خب هم با این جمله فرمود و دین الحق، دقت بفرمایید تعبیر رو چگونه قرآن بازگو میکند. تعبیر میشود از اسلام و از کلام و کتاب خداوند که میخواهد مرامنامه این دین باشد به دین حق. دین رو که میدانیم، اما کلمه دین خب به هر حال مشخص است که اینجا مراد از دین آیین و کیش است، یعنی همون معنای مشترک بین پارسیان و زبان عرب. یه معنای دین عربی است که اون معنای فعلی داره، یعنی دان یا دین و دیان و اون، یعنی جزا و حساب و اون چیز دیگری است. اما یه عربی است که شاید در زمان پهلوی باستان دینا قبل از قرآن دینا تلفظ می شد، همون دین هست. این همان است که در زبان زرتشت هم، در مرام زرتشت هم، اوستای زرتشت، یه بخش آن دین کرد دیده میشه. این دین یعنی کیش، یعنی آیین و مرام. این مشترک بین پارسی و عربی است. دین نه، این همان است که ان الدین عند الله الاسلام. این معنای به اصطلاح فعلی نیست، معنای مصدری است. دین حق، کلمه حق به معنای ثابت، دین حق یعنی دین ثابت، دین لایتغیر، محکم و استوار. حالا من در اینجا مناسب میبینم که این جمله رو عرض کنم خدمت عزیزان. خدای سبحان در اینجا این دین رو به عنوان دین حق معرفی میکند، یعنی دین ثابت پایدار بشری. ادامه اون رو هم میبینید که لیظهره علی الدین کله، اظهار و غلبه خواهد داشت این دین بر تمام ادیان. اگر بنا باشد یه پدیده ای و موضوعی حق باشد، یعنی ثابت باشه و پایدار باشه، حاجت با هم دارد که پایه‌های و زیربناهای استواری داشته باشد. اگر خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است، حال روز اون معلومه. اگر یه بنایی بخواد استوار بماند و خلل پذیر نباشد، باید پایه‌های این بنا را آنچنان گذارد که در مرور زمان از بین نرود و سستی و ضعف نبینه. این راهکار است. این دین حقی که خداوند کنار شخصیت با عظمت خاتم انبیا و محمد مصطفی مطرح می‌فرماید، این دینی است که پایه‌های استوار و ثابتی دارد. لذا این دین ثابت است، پایه های لایتغیری دارد، به همین خاطر دین الحق است. حالا اگر بخوایم یه مرور کلی بکنیم و در یه نگاه اون پایه های اسلام رو مطرح کنیم، میتوانیم چنین استفاده کنیم از خود قرآن و روایات و کلمات پیشوایان دین که پایه های اصلی این دین چهار پایه است. همونطور که بالاخره هر شیء اگر بخواهد بماند حداقل به چهار پایه نیاز دارد، اون پایه های اصلی این شهر چهار ستون اصلی است که ثابتند و دین بر اون ثابت باقی میماند. یک، میتوان گفت اولین پایه اسلام فطرت است. اسلام آیینی است فطری. یعنی چه؟ یعنی خداوند سبحان خمیر مایه آدمیان و فرزندان آدم و بنی آدم رو که سرشته است، یه نیازهایی و یه توانایی های درونی در وجود ما قرار داده است و به بیانی میتوان گفت این فرمول انسان به این نیازمندی های درونی انسان از ابتدا تا انتها لایتغیر است. یعنی خواسته ها و نیازهای انسان در طول تاریخ اون ماهیت نیاز فرق نمی کنه، ممکنه شیوه اقناع و ارضا اون فرق کنن. این که انسان از جهت ظاهری حاجت به خوردن دارد، حاجت به نوشیدن دارد، این یه نیازی است که ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. نبی باشد، وصی باشد، ولی باشد، هر که باشد، دوام وجود انسان به همین است. این یه نیاز فطری است برای انسان ها، خوردن، نوشیدن، خسبیدن، تمام اینها نیازهای فطری. حالا ممکنه در یه زمانی انسان ها شیوه خوردنشون به گونه ای باشد یا نوع غذایی خاصی بیشتر در سبد تغذیهشون دیده بشه، ممکنه گاه یه نوع دیگری ذائقه هاشون فرق کند، اما در مجموع تفاوتی در اصل این غریزه فطری نیست. این ثابت. حب به جا غریزه است در وجود انسان ثابت، زیاده خواهی در وجود انسان است، حسد در وجود انسان است، کمال طلبی در وجود آدمی است، کنجکاوی فطری ماست، جمال و زیبایی گرایی فطری ماست، تمام اینها فطرت آدمیان است و این فطرت در وجود انسانها ثابت است. یه اصول یعنی یه قاعده رو خداوند قرار داده است که این دیگه تغییری نداره در فرزندان آدم. عرض کردم شیوه اقناع و ارضاء و اون فرق میکنه به الا اصل اون ثابت. بهترین قوانین و بهترین دستور العمل ها دستور العمل هایی است که به لحاظ فطرت تدوین شده باشد، یعنی همگونی با فطرت انسان داشته باشه، و الا اگر مقابل فطرت بایستد محکوم به شکست است. این سیل و حرکت و موج آدمیان مقابل آن می ایستد و از میان می برد. خداوندی که فاطر السماوات و الارض است، فاطر دقیق بفهمید فاطر آسمان ها و زمین است، فطرت الله التي فطر الناس علیها، با همون نگاه و قاعده که خدا آفرینش را آفریده است، این فطرت را آفریده است. و این دین و شریعت و دین و الحق دینی است که تمام این فطریات بشر درش لحاظ میشه و رعایت شده است. یعنی قوانین دینی قوانینی مخالف با فطرت و به بیان فطرت ستیز نیست، لذا پایدار و ثابت میمانند. اگر دیدید یه جایی یه مسئله و حکمی رو از اسلام برای شما مطرح میکنند که با فطرت سلیم بشر با فطرت دست نخورده یه غیر مشروب انسان ناسازگار است، اینجا علامت سوال رو بذارید، بیستید، برید به بزرگترها مراجعه کنید، برید به دانش پژوهان حقیقی و نخبگان مراجعه کنید، اسلام شناسان واقعی رو بپرسید آیا نظر دین خدا این است. مسلم خواهید دید که نه، این رأی دین نیست. این ممکنه یه ذوق معوج، این یه نظر ناسلیم و ناسواب چنین برداشتی از این داشته است. این برداشت غلطه و الا بحث چیز دیگریست. نمیتوانیم ما در اسلام به مسئله بخوریم که با فطرت انسان ستیزه کنند. این یک. دومین پایه‌ای که در این دین وجود دارد عقل است. خداوند سبحان شرع مقدس اسلام را مبتنی بر عقل کرده است. در اسلام و در این دین حکمی و قاعده‌ای که با عقل ستیزه کند باز دیده نمی شود، به دلیل این که خداوند مبنا و محور سعادت و کمال انسان ها رو بر عقل استوار کرده است. بارها این جمله رو خدمت عزیزان گفتیم و در روایات ما قوغاست، نمی فهمیم خیلی از این مطالب، متاسفانه. این که خدا در ابتدا و خلقت عقل رو مجسم کند، این که ما بگوییم اول ما خلق الله العقل، اولین مخلوق خداوند عقل بوده است، بعد خداوند این عقل رو تجسم بده، به عقل بگوید بکر عقل بیاید، بگوید عقل عقل برود، بعد خدا بگوید بکر عصیب و بکر عاقب، به سبب توی عقل است که من ثواب میدهم و عقاب میدهم. یعنی عقل معیار ثواب و عقاب الهی باشد. میدانید مهمترین محور در تکلیف عقل است. اگر عقل در وجود انسان محو شد، تکلیف هم محو میشود. تمام تکالیف دینی ما دائر مدار عقل وابسته به این جوهر الهی است. اگر نباشد دیگه تکلیفی ندارد کسی در قبال خداوند و شریعت اصلا. دین حق دینی است که یک پایه اون عقل است. اسلام آیینی است عقلانی. اگر دیدی در دین چیزی رو داریم میگیم یا بحث میکنیم که نمیسازد با عقل سلیم، نه با عقل جزوی کوچه بازاری سوداگرانه تجاری بدبستانی، نه با عقل کلی، اگر دیدید با عقل و مفاد عقل ناسازگار است، اینجا هم باز جاییست که باید عقل گرد کنیم، برگردیم کارمون رو ببینیم از کجا عیب دارد، کجا قضیه مشکل است. به همین خاطر میبینید در کلام الهی انسانها مرتب عودت داده میشن، هی بازگردانده میشن به محکمه عقل. افلات عقلون، افلات قرون زرو، نظاره کنید، تفکر کنید، اولا میگه تفکرون، تفکر کنید، این تفکر و این تعقل و این تدبر در مجموعه پهنه آفرینش میبینید که یکی از مهمترین واژگان قرآن کریم و دستورات این کتاب مستطاب و مایل این دین الحق است. دو، سومین پایه‌ای که وجود دارد برای این دین به دنبال به اصطلاح عرض کردیم اولی و دومی، سومین پایه رو میتوان اعتدال بنامیم. اعتدال، این شرع مقدس شرعی است که احکام این رو خداوند سبحان بر اساس اعتدال و مایه این رو بر اساس عدالت تعیین و تصویب کرده است. یعنی میانه روی، اقتصاد، خود کلمه اقتصاد رو استهزار دارید اصلا، واژه اقتصاد یعنی میانه روی، اصلا دانش اقتصاد رو هم علم اکونومی و اقتصاد رو که اقتصاد میگوین، چون اون شیوه استفاده درست و بهره برداری دقیق از سرمایه ها رو به ما تعلیم میکنند. یعنی دقیقا ما رو از افراد و تفرید در مسائل برخورد با سرمایه ها به اموال مسئول میدارد. لذا اینو میگن دانش اقتصاد. از ماده قصد و سبیل میاد در کلام عرب. این خط سفید وسط خیابان پهنان این مسیر 10 متر، این 5 متر وسط رو قرار دادند و بدونیم میکند این رو. این میشه قصد و سبیل. اقتصاد یعنی این قصد و سبیل رو گرفتن و حرکت کردن. در این شریعت و جعلناکم امتا وسطا، همه چیز بر اساس و محور اعتدال تعیین و تعریف میشه. یعنی با توجه به اون پس زمینه و سابقه این که در ادیان پیشین پیش آمد، یعنی اون چه پیروان موسی کلیم نشان دادن، اون افرادگرایی شدید به دنیا، اونجا که اینها نگاه هاشون نگاه های واقعا عمیق مادی شد، فرو رفتگان در خدام دنیوی شدن بعضا پیروان موسی کلیم و یهودیان و کارشون به اونجا کسید که اصل برای اینها این تمتعات شد و میبینیم در خورد با برخورد با خود موسی و بعد از موسی در طول تاریخ این رو نشان دادن. بازتاب این حرکت آن بود که در شرع جناب عیسی مسیح پیش آمد. خود این پیغمبر بزرگوار الهی به بیانی مجبور شد که 33 سال زندگی کند و همسر اختیار نکند، مجبور شد به کمترین حد اقل به شیوهی در دنیا بسازد و کار به اونجا کشید و پس سر اون هم در اون طبقات اول پیروان او، میدانید به اصطلاح در پارسی به پیروان حضرت عیسی در گذشته فارس قدیم چه میگفتند؟ ترسا میگفتند. ترسا، کلمه ترسا از ماده رهب میاد، معادل و ترجمان کلمه راهب است، راهبان که قرآن میگوید راهب، یعنی کسی که به آهستگی به سیاسفید دست نمیزند، به کناری میایستد که مبادا بلغزد. ترسا به اینهای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه برداری، دوستان با کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری، به تعبیر شیخ در گلستان. این ترسا همون راهب، اینا شدن راهب. از این نتیجه بکنم به کنار و رهبانی فلب تده اونها بدعتی شد و به این شیل دست نیازیدن به هیچ خطام دنیا. اما کلاف شرقیت ولا غربیه، یکی شرقی شد و دیگری غربی شد. اما شجرت مبارکت زیتونه، باید شجره مبارکی باشه که این حد وسط باشه، نه شرقی باشه نه غربی باشه. و این شد دین الحق. مبنای اسلام بر همه چیز در این شریعت معتدلان است. سهم دنیا به اعتدال، سهم آخرت به اعتدال. ما نه دنیا رو قربانی آخرت میکنیم، نه آخرت رو قربانی دنیا میکنیم، هر کدام رو در جای خودش. فلا تنس نصیب که من دنیا، نصیبمون از دنیا باید برداریم، اما رب تق فی ما آتاک الله قدار الاخره، اما هدف گذاریمون برای آخرت هست. در خود، در خلق، سهم خودمون جای خودش، سهم خلق جای خودش. نه اصالت رو به شخص میدهیم نه به جمع میدهیم، نه فرد نه جمع، هر کدام جایگاه خودشون رو دارن. همه چیز در این شریعت به اعتدال تدوین شده است و قانونمندی شده. لذا این اعتداله. و گاهی عرض میکردم به دوستان، اگر ما نقطه اعتدال رو در هر پدیده از پدیده های خلقت پیدا کنیم، ماندگاری اون تضمین میشه. اگر انسان نقطه اعتدال وجود خودش رو پیدا کنه، خیلی عمر میکند، میتواند به قول آقایان مقابل آنتروپی هم بیسته، میتونه خیلی کارها رو حفظ کند، اگر نقطه اعتدال وجود خودش انسان بتواند بیابد و پیدا کند. این افراط ها و تفریط که زوال به دنبال آن میاره، فواره چون بلند شود سرنگون شود، از اون طرف هم از کاستی ها نیستی ها میآید، افراط و تفریط. اما اون اعتدال بقا و دوام رو تضمین میکند. پس سومین پایه در این دین الحق که علت حقانیت آن است، این است که به اساس اعتدال همه چیز آن معتدلانه تدوین میشه، مقرر میشه. چهارم پایی که این دین الحق دارد علم است. این دین دینی است که با وهم و خرافه و خیال و توهم نمی‌سازد. این شریعتی است که ابتدا از اصول اصلی آن آن است که ولا تقف ما ليس لك به علم، پیروی نکن. لا تقف از ماده قفا یکفوز، نه توقف. لا تقف، پیروی نکن آنی را که علم به اون نداری. چیزی را باید پیان بگیری در این دین که آگاهی و علم به اون داری. در فضای علم جامعه نورانی است، در فضای وهم و جهل و خرافه فضای اجتماع رو تاریکی و ظلمت میگیرد. اگر انسان ها بخوان با خرافه دینداری کنن، این دین لای جرز دیوار رو باید پر کنن. این دین نمیتواند متولی سعادت انسان ها باشد. دین خرافی، دینی که مشهون باشد با اباطیل، این نمیتواند سعادت انسان ها رو تأمین کند و دین الحق نیست. هنگامی که علم میاد، مایه دین از علم برمیخیزد. بالاخره مگر نه این است که فعلم انه لا اله الا الله، وقتی مقدسترین سخنان در این کتاب میخواد گفته بشه با فعلمه، فعلم با علم بگو لا اله الا الله و بدان لا اله الا الله رو. بنابراین این علم است. بذار میبینیم خب فضیلت و جایگاه علم در این مکتب مشخص است. ما چه چیزی رو در اسلام دارید که اینقدر امتیاز بدن به اون که مقام علم و عالم و به اصطلاح جویندگان این علم و من مات فی طلب العلم فقط مات شهیدا. هر کسی که در مسیر علم از منزل میاد بیرون داره حرکت میکند به طرف مسیر علم، تصادف میکند، مات شهیدا. این شهید است، این شهید وادی علم است، مشمول انعامات شهدا میشود این کسی که در وادی علم جان میدهد در مسیر آمده شده علمیش. این مقامی که برای عالمان نوم العالم، غیر عالم شب رو تا صبح القوس القوس خلصنا من النار یا رب میگذراند. عالم کارش میکند، میخوابد، وقتش بلند میشد به مطالعهش. خواب این عالم فضیلت اون به تعبیر صریح نبی مکرم بیشتر است از عبادت و استغفار اون جاهل. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خداوند رفعت میدهد صاحبان علم و معرفت رو در میان این امت. خب این جایگاه علم در قرآن، هل یستوی الذین یعلمون، در سوره مبارکه حجرات بحث می کردیم اون امتیازها و ما بین امتیاز انسانها در میان هم یکی از پایه‌های مهم اون. این شریعت و این دین عزیزان بها زیادی به علم داده، چون روح این دین علمیست. اگر یه مطلب غیر علمی رو شما در این دین دیدید خواستند به نام دین بخورد ما بدهند، شما تجدید نظر کنید و تأمل بفرمایید و باز مراجعه کنید ببینید که جواب چیست و پاسخ کدام هست و حقیقت براتون روشن بشه. پس فرمود ارسله بالهدى و دین الحق، خداوند این پیامبر رو تمام تربیت کامل کرده است. خود این معلم کتابی هم که تدریس میکنند دین الحق است. این دین اگر دین حقه باید پایه های حق داشته باشد. پایه های حق اون چیست؟ فطرت است، عقل است، علم است، اعتدال است. این چهار پایه استونی است که به قوت و قدرت این دین رو باقی نگه داشته است و نگاه می دارد و نگاه خواهد داشت. به دنبال اون فرمود لیوز هرهو، دقت بفرمایید، تا آن که این لام لام به تعبیر ما قایت پایان نهایته، لیوز هرهو تا اظهار کند. اظهار به معنای رو کردن، به معنای آشکار کردن، به معنای غلبه دادن، تا غالب کند و پیروز کند به تعبیر ما، آشکار کند لیظهره این دین را علی دین کله، بر همه دین. حالا شاید تو ذهن کسی بیاد که این علی ادیان کله باید میگفت خداوند، چون تمام چرا مفرد میادین. این دین معنای مصدری داره، مصادر جمع و مفرد ندارن، فرقی نمی کنه. وقت می فهمد علی دین یعنی همه ادیان، علی دین کله ولو کرهن مشکون. بنده می خوام این دقت رو استدعا کنم که عزیزان بهش توجه داشته باشید. با اون این است، خداوند سبحان می گوید این پیامبر بالهدى آمد، دین اون هم دین حق. دیگه ما توقعی جز این نداریم، باید پایان این هدا به حق چی باشه؟ اون هدایت و حق اگر غالب نباشه در جامعه بشری که دیگه در خیلی چیزا باید شک کرد، اصلا در خلقت خدا چیزا شما تردید کرد. لیوز هرهو این اظهار از چی برمیخیزد؟ این غلبه از اون هدایت و حقانیت. اگر هدایت و حقانیت است، باید در سیر طبیعی به اونجا برسد که اظهار پیدا کنه و غالب بشه علی دین کله. حالا همین قسمت رو هم توضیح بدیم خدمتون. این غلبه ای که خداوند در اینجا میفهمد این چه غلبه ایست؟ لیظهره علی دین کله. مشابه این تعبیر رو باز هم داریم، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند نسبت به کافر بر مؤمن اعتلا برتری قرار نداده است. سبیلا علی اسلام یعلو ولا یعلا علیه. اسلام علو دارد، بلندی دارد و چیزی بدتر از اسلام نیست. این تعابیر، این آیه، اون کلمه مبارکه، این حدیث شریف، اینا همه رو داریم، آیا چی میشه این؟ من صدا میکنم به خود آیه اگر توجه کنید جواب رو خواهید گرفت. یعنی خداوند بعد از چی گفت؟ یعنی فهمود این پیامبر آمده است و زور بازوی اونچنانی دارد، رستم دستان است و دین او هم دینی است که مسلح به تمام سلاح‌های نظامی و اتمی و هسته‌ای و عرض به خدمت هیدروژنی و اینه هاست، بعد لیازهرم و بعد قالبش میکنند. اگر اینطور میگفت میگفتیم این غلبه، غلبه چیه؟ نظامیه. اما الان صحبت چی بود؟ هدایت و حقانیت. پس این کدوم غلبه باید باشه؟ این باید غلبه فرهنگی باشه، این باید غلبه علمی باشه، غلبه حقانی باشه. خداوند این رو دارد مطرح میکند در این لیظهره علی الدین. این دین و این اسلام میاد و غالب بر تمام تفکرات قبل از خودش میشه و بعد از خودش. این پیروز بر تمام اسم هاست، نابترین شیوه زندگی را و فرهنگ را برای بشریت برمغان میآورد و خداوند فرستاده است و این غالب بر تمام فکرها و نهدها و مکاتب مختلف بشری است. به هیچگاه مغلوب نیست این دین. یعنی حقیقتی که مسلم بدونید از زمان نزول خود قرآن تا الان بوده است که تا انقراض این عالم هم خواهد بود. یعنی امکان نداره یه لجنه ای تشکیل بشه، یه جمعیت علمی باشن، متفکران و مسلمان یه سوی میز بنشینن، هر مکتبی رو که شما خواهید اون طرف میز بنشینن. میگویم از وقت برایم بیرون این بس، امکان نداره این چنین لجنه ای، چنین نشستی گرد همایی تشکیل بشه و دانشمندان مسلمان غیر موفق بلنشن از اون مجلس. تا کنون نشده است در طول تاریخ و من بعد هم نخواهد شد. لیظهره علی الدین کله، همیشه این غلبه و این حجت قوی، حجت بالغه فما تغن النظر، به تعبیر سوره مبارکه قمر، این حجت بالغه رو خداوند سبحان در ماهیت این دین الحق قرار داده است. یعنی فرهنگ قوی، پایدار، پیروز، برهانی، عقلانی، عرفانی، نورانی در ذات این دین و شریعت وجود دارد، هیچگاه مغلوب نیست. یظهره علی الدین کله. پس اولا این اظهار علمی و فرهنگی است و این شده است از زمان نزول قرآن تا الان. ما منتظرش نیستیم که این پیش بیاد، پیش اومد، تمام شد، کاملا خواهد بود، بوده است و خواهد بود. اما اگر اینجا از این بالاتر گفتیم مراد از این اظهار، خب این غلبه نه تنها غلبه فکری، این باید در بیرون هم دست بده، این باید در بیرون هم باشه. یعنی باید یه فضای بیاد، یه شرایطی بیاد، زمانی که این دین ظاهر کره زمین باشد، یعنی قالب. خب تا الان این پیشرفت بد نبوده، بله، مگر خب بالاخره ما در میان تمام ادیان امروز روی زمین، حالا بت پرستا و بالاخره سابقهشون هست و الان هم هستند و شاید حدود یه میلیارد مثلا بت پرست روی زمین باشه مثلا امروز از این جمعیت چند میلیاردی زمین، اما بیشترین دینی که قبل از اسلام وجود داره خب آیین مسیح، حدود 2 میلیارد جمعیت روی زمین مسیحی هم الان. اما خب 2006 سال از ولادت عیسی مسیح، با تمام خصوصیاتی که این دین در تمام دنیا داشته، با همه هزینه ها، با تمام مسائل، امکانات و غیره، آقا شما الان میبینید 1.5 میلیارد بالاخره آمار میدن. مگر این پیغمبر عربی با کدوم امکانات و عده برخواست؟ از کجا برخواست؟ از کدوم مهد تمدن؟ آیا از تیسفون بود؟ آیا از جندی شاپور بود؟ آیا از آکادمی های افلاطون ریشه می گرفت؟ از کجا ریشه می گرفت؟ از سرزمین بدوی که به باد غیر ریزه است. رب می افکن تو من ذریتی به باد غیر ریزه را عند بیتک المحرم. اونی که سابقه اون رو ابراهیم می گفت و تاریخ هم می گوید، از همین سرزمین سنگلاخ، از همین وادی عرب بدوی جاهلی، از این وادی خورشیدی طلوع می کند. که امروز شما میبینید 1.5 میلیاردی مسلمان میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پس پیشرفت این دین خیلی خوب بوده است، اما ما در کمرکش کاریم عزیزان. اگر مراد از اظهار این اظهار دومی است، اون اولی که تمام شد هست و بوده است و خواهد بود، اون اظهار علمی و فرهنگی لیظهره علی الدین کله. اما اگر مراد این ظهور و غلبه خارجی است، پس بدانید که این کار خواهد شد. بدانید این لیظهره علی الدین کله و این وعده الهی، اون بالهدا و دین الحق یعنی هدایت و حق، غلبه خودشون رو در این کره خاک پیدا میکنن. حالا به اینجا که میرسد دیگه ما اعتقادمون این هست، یعنی اعتقادی که مطرح میکنیم در اسلام همون بحث مهدویت هست و میگیم بله این اتفاق میفتد، این غلبه پیش میاد و اون شخصیتی که باید این غلبه را برای بشریت برمغان بیاورد نیست مگر فرزند بزرگوار حضرت عسکری وجود مقدس مولانا و مقتدانا حضرت حجت ابن الحسن العسکری سلامات الله علیه. به دست توانمند او این بشارت الهی و این نکته محقق خواهد شد. اما این رو توجه بفرمایید، من این رو اشاره میکنم اینجا که التفاتی دارد، اون این است که با توجه به این رمینه آیه شریفه، این خدا و حقی که خداوند در اینجا مطرح کرد، همین ظهور خارجی هم همین مسیر رو دارد. یعنی میخوام عرض کنم که بالاخره ظاهر قضیه این است که این اتفاق وقتی خواهد افتاد که عقول انسانها آمادگی و مستعد برای این ظهور باشد، یعنی خود جامعه بشری به بیانی آمادگی این اظهار را داشته باشند، آمادگی این امر جهانی را داشته باشند. آنی که شما نشانه های اون رو دارید بسیار سریعتر در این سالها میبینید نسبت به گذشته، خیلی جدیتر و خیلی سریعتر. یعنی باید همه طرح خودشون رو این دنیا بدن، بعد بنویسن پایان تاریخ. وقتی نوشتن پایان تاریخ مثل فوکویاما، بعد دیگه باید بگیم حالا آغاز تاریخ از نظر ما، حالا دیگه تاریخ داره شروع میشه. باید اینها طرح‌های خودشون رو بدن، همه اسم‌ها، فکرها بیان بچرخن این دو مطرح دیگه بگن. این مثلا فرض بفرمایید ما دیگه این لیبرالیسم آخرین مثلا طرحیست که بشر داره دیگه، این دیگه این نه، اینو باید همه طرحاشون رو بدن، همه تمام اینها باید بیندازن به صحنه آنچه دارن. وقتی دستها بالا رفت و دیگه بشر دید طرح دیگه ای نداره و آماده شدن برای اینکه این طریق النجات، پس کجاست راه؟ این طرح بود کجا باید رفت؟ چه باید کرد؟ بدونید اونجا عقول انسان ها و جامعه بشری، عقول کلی انسانی پذیرای این قدوم نازنین باید باشد و این حقانیت و هدایت اونگاه لقد کتبنا فی الزبور من بعد از ذکر ان الارض یرفها عبادی الصالحون باید باشد. یعنی تا زمانی که عقول میگه ما متا کی فرج فرج، تا زمانی که خود انسان عرض کردم اینو ببینید، شما دارید میبینید این حرکت رو دیگه، الان بحث مختزای این نیست در مقام تفسیر این آیه هست، این رو شاید در مقام مهدویت گاه اشاره شده، که بالاخره میبینید کی بوده، در کجا دیدید، یا مثلا این 50 سال اخیر رو بردارید از صفحه تاریخ بشر، برگردید تاریخ بشر رو از زمانی که گزنتون نوشته است، ببینید تو این 3000 خورده ای سال کی بوده که عقل جمعی انسان‌ها این مقدار ظلم ستیز باشن، این مقدار طالب عدالت باشن. شما در خیلی از صحنه‌های اجتماعی که الان پیش میاد یه اتفاق میفتد، میبینید در روی زمین در 200 کشور دنیا راهپیمایی میشه. این اتحادهای جمعی قبلا ابدا روی زمین نبوده است. این مولود این سالهای اخیره، این اتفاق مبارکی است که در این سالهای اخیر افتاده است. این گونه بشریت احساس میکنن که پرده از بعضی از جاها باید به کناری برود، دوران بعض از مظالم باید به کناری برسد، بشر باید به حقوق حقه خودش درست برسه. حالا ولو مجاز اون رو هم تمدین کنیم تا به حقیقت اون کم کم نزدیک بشیم. بالاخره دائیه گلوبالیزیشن و جهانی شدن و حالا ولو بعد به تعبیر بعضی از دوستان این یونیورسالیزیشن مثلا جهانگیر شدن و جهانی شدن، همین هم بلاخره دانیه این و این بحث فراگیری این چنینی، اینها یه مجازهایی است که این دروغ از راست میگیرد فروغ. اینها مقدمه است برای اون چه واقعا در دلهای بشریت هست. هر زمانی که این استعدادها و عقول جمعی انسان پذیرا باشد، لیظهره علی الدین کله، این اتفاق مبارک برای کل کره زمین دست خواهد داد و کار به آنجا می کشد که خانه نمی ماند الا آن که از درون آن خانه شنیده می شود اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.